بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 12، مورخ 10/8/85.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به.
فهم
بله. از جهات اینا با هم تفاوت دارن، ولی در جهت اشتراکشون شما ببینید آنچه که آقایان میگوین، صاحب الوسید میگه، مرحوم آقای دکتر امامی میگن، میگن که عقد ایجاد تعهده، درست؟ بسیار، یک تعهد است. تسلیم عمل عمل حقوقی مستقل است که سبب تملیک میشود، درست؟ اینا در حقیقت اینجا تسلیم رو که سبب تملیک میشه بالاتر از بیع صرف میدانن، یعنی در بیع صرف میگن که جزء العله، علمای ما یا حقوقدانان همین رو میگن، در بیع صرف میگن تسلیم یا قبض که لون دیگر تسلیم جزء العله تملیکه، به عبارت اخرى میگن جزء العله دیگرش عقده، اما در سایر عقود فراتر میگن. اشکال ما این بود که ببینید اگر شما میگویید تا قبض مشتری یا مستأجر واقع نشود تملیک محقق نمیشود، حرف اینه دیگه، حرف حقوق دادن وقتی عقد عهدی شد معناش اینه تا تسلیم و قبض نباشه تملیکی نخواهد بود، ملکیتی نخواهد بود. وقت جالب اینه که این رو به گردن شارع هم میگذارن، میگن ما از این موارد کشف میکنیم که عند شارع هم عقد بیع و اجاره از عقود عهدیه است. اشکال اول ما این بود که اگر از عقود عهدیه باشد عند الشارع، باید در این جهت بین بیعها، بین سایر بیعها و بیع صرف فرقی نداشته باشه. در کدام جهت؟ جهت رو دقت کنید، در این جهت که چنانچه در بیع صرف بعد القبض ملکیت محقق می شود، در سایر بیعها هم باید بعد القبض ملکیت محقق بشه. و حال این که همه فقها بالاجماع، روایات هم این رو میگوید، حالا ما دیگه اصل بررسیش در خود بحث بیع صرف باید باشه، روایات هم این را میگوید که تفاوت بین بیع صرف و سایر بیوع این است که در سایر بیعها اثر عقد با خود عقد حاصل میشود، اما در بیع صرف اثر با عقد حاصل نمیشود. بادی فرقو نگذارن بگن بین بیع صرف و سایر بیعها فرقی نمیکنه که اثر بعد القبض است. دقت کنید نکته، و الا بله تفاوت میکنه، تسلیم باید در بیع صرف فی المجلس باشه، اما در سایر بیوع فی المجلس لازم نیست باشه، اگه 10 روز دیگه بود یا شرط کنن 2 ماه دیگه تسلیم باشه. در این جهات تفاوته، ولی بالاخره در این جهت باید یکی باشه، نباید فرقی بین بیع صرف و سایر بیعها باشد. از این جهت که چنانچه در بیع صرف بعد از تسلیم و قبض ملکیت محقق میشه، باید در سایر بیعام چنین باشه. پس نباید فرقی از این جهت بین بیع صرف و سایر بیعا باشد. دقت کردید که ما گفتیم 2 تا مبنا پیدا می شود. آقای دکتر کاتوزیان در بعضی از نوشته هاش، آقای امامی هم در بعضی از نوشته هاش اون بحثی رو دارن که ما امروز مختصر بهش اشاره میکنیم، در قسم سوم اجاره به تفصیل میاد. مشکل کلی فی الذمه باعث شده بگن عقد اجاره 2 قسم دارد، 2 تا ماهیت دارد، بعضی جا تملیک المنفعه است، بعضی جا از عقود عهدیه است. اما بعضی از آقایان حقوقدان میگن این نکته کاشف از این است که کل بیع و کل اجاره در همه موارد جزء عقود عهدیه است. دو تا مبناست لیل اشکال، توضیح دادیم ما که در حقیقت به خاطر این اشکال دو مبنا درست شده است. خب دقت کنید، عرض شد که برخی از علمای علم حقوق به خاطر اشکالی که مطرح شد اجاره رو در بعض الموارد از عقود عهدیه می دانند و اون مورد جاییست که منفعت در مورد اجاره کلی باشد و عینی که منفعت قائم بوس در خارج موجود نباشه. مثالش که قبلا هم اشاره شد، فرض کنید یه شرکت هواپیمایی هنوز هواپیمایی رو که خودش نخریده است یا اجاره نکرده است منفعت این هواپیما رو به غیر اجاره بده. مثلا شرکتی هواپیمای ایرباس نداره ولی 100 تا صندلی این هواپیما رو برای ایام حج در مسیری به جده به دیگران اجاره میده. آقایان حقوقدان میگویند در این مورد چون عین خارجی موجود نیست منفعت او هم وجود نداره، بنابراین این عقد اجاره صرفاً ایجاد تعهد است و تملیک در زمان تسلیم عین حاصل میشه.
نکردم
یه قرارداد مستقلی باشه تحت اون عهد، میگن نمیتونه اجاره باشه اصلا، چون چیزی نداره که منفعت او رو تملیک کنه، میگن نمیتونه اصلا اجاره باشه. حرفشون اینه، این نمیتونه اجاره یعنی تملیک باشه. دقت کنید مقصود اینه. پس اجاره به معنای عهد است در حقیقت. بفهم نظیر اون اشکاله، نظیر اون اشکاله. جواب از اون اشکال به لون دیگری است، جواب از این اشکال به لون دیگریه. جواب از اون اشکال این است که فرض می شود منفعت برای شی قائم به اون عین، فرض می شود منفعت برای او قائم به او ولو تدریجی الحصول است. اما جواب از این اشکال به کلیه فی الذمه برمی گرده که مختصرش الان اشاره میکنیم، تو قسم سوم اجاره به تفصیل چند روز معطل میشه. دقت کنید، عرض میکنیم که این شبهی که برای این گروه از حقوق دانان در باب اجاره وجود داره، این شبه اختصاص به باب اجاره نداره، بلکه هر موردی از قراردادها که معوض یا عوض کلی به ذمه باشد، چه در باب بیع چه در باب اجاره چه در باب قرض و امثال ذالک، همین شبه موجود است که چگونه می شود معوضی که مثلا وجود نداره بالفعل در خارج مورد قرارداد و مبادله قرار بگیره. لذا چون این معضل رو دیدند گفتند در این موارد قراردادها صرفاً یه تعهد و وعده به آینده است و قرارداد بالفعل نمی باشه. پاسخ از این شبهه رو در بین همه مکاتب حقوقی چه اسلامی چه غیر اسلامی، فقه امامیه به شکل دقیق و مبسوطی مطرح کرده که ما به تفصیل در اقسام اجاره قسم سوم که اجاره خدمات است ذکر می‌کنیم، روایاتی در این باب داریم مطرح میکنیم و از عرف نمونه هایی برای حل این مشکله ذکر میکنیم. فعلا به طور تسر و فی الجمله عرض می کنیم که در این گونه موارد که جنس مورد قرار داد یک کلیست که این کلی با ذکر اوصاف معلوم شده است، و این کلی رو موجب، مثلا بایه در ذمه گرفته است، اضافه شدن این کلی به ذمه موجب باعث می شود که این کلی فی ذمه مالیت پیدا کنه و این مالیت و ملکیت سبب می شود که این جنس بتواند به عنوان کلیش مورد مبادله قرار بگیره و اشکالی رو که بعضی از محققین از حقوق دانان که سابقه یه حوزه‌ای دارن مطرح میکنن که میگوین ملکیت از مقوله جدر و نیاز به معروض داره، به تفصیل پاسخ میدهیم که ملکیت از مقوله جده اعتباری است و نیاز به معروض و موضوع خارجی نداره، بلکه اضافه شدنش به ذمه موجب باعث می شود که این ملکیت وجود بگیره. لذا می گوییم در مواردی که انسان با اعطاء پول از یک کارخانه اتومبیل سازی یک ماشین مخصوص رو با خصوصیات خاص می خرد، در حقیقت این انسان از ذمه اون کارخانه که شخصیت حقوقی است مالک یک ماشین با اون خصوصیات شده که تسلیم در حقیقت تملیک نیست، بلکه تسلیم تعیین فرد مبیع است که این تعیین به عهده موجب است و موجب این مالکیت مشتری رو در فرد معین متشخص میکنه. بنابراین اگر مالکیت کلی فی ذمه تصویر شد، کاملا در بحث اجاره هم مشکل حل می شود. انسان در ذمه اون شرکت هواپیمایی یا در ذمه اون شرکت اتوبوسرانی مالک منفعت یک صندلی مخصوص از ماشین با توصیفات خاص یا هواپیمای خاص میشه و تسلیم این صندلی در حقیقت فرد مورد اجاره رو معین میکن، نه این که تملیک از لحظه تسلیم محقق شده باشه. اما
ذکر اوصاف قبل تعیین باشه
اثباتش اینه که شما ببینید مبی مجهوله یا مجهول نیست. به عرف اینا رو همه رو در اونجا بررسی میکنیم، بحث اجاره بر اعمال همی اشکال وارد میشه، کاملا ذکر میکنیم. ببینید میگن مبی باید معلوم باشه، اگر ذکر اوصاف باشد آیا ذکر اوصاف وجدانم سبب معلومیت مبیع نمی شود؟ الان شما هیچ ماشینی دستتون هیچ در خارج هیچ چی نیستش، الان شما رفتید به این شرکت اتومبیل سازی یک ماشین پژو جی ال ایکس نمیدونم مدل چنده با خصوصیات فلان رنگ فلان گرفته اید، واقعا به عرف بگید مبیع شما معلومه یا نه؟ 100% عرف میگه معلومه. اینا رو شواهد زیادی در جای خودش 6-7 روز معطل میشیم، گفتیم حالا دیگه دوباره تکرار نشه، اونجا شاید بحث مناسب تر باشه با این بحث. 100% این برگره دست عرف میدی، عرف میداند شما چه خریده اید. اما به خلاف این که برید شرکت اتومبیل سازی بگید من یه ماشینی میخواهم، بگن خب 5,000,000 تومان بده تا 6 ماه بعد یه ماشینی به شما تحویل بدیم، اینجا عرف میگه معلوم نیست چیه. اما وقتی مواصفات معلوم باشه 100% مبیع شما معلومه، ولو اون مبیع هنوز ساخته نشده باشه، ولو اجزا و قطعاتش هم هنوز ساخته نشده باشه. باریکالله، چیزی رو که موجود نیست در خارج قید بزنید، چیزی رو که در خارج موجود نیست. عمده اشتباه خلط آقایون هم همین است، آنها همه وجود رو وجود خارجی گرفتن، ما میگیم اینجوری نیست، کلیه به ذمه هم وجود داره، اعتبار داره. اون وقت جالب این است که ببینید ما مثالهای از عرفهای مختلف در اون بحث خواهیم زد. مثلا حقوق مدنی انگلستان برگرفته شده از عرف است، برخلاف حقوق مدنی فرانسه و جاهای دیگه. شما به حقوق مدنی انگلیس مراجعه کنید تو همین بحث کلی فزمه، چون رفته تو دل عرف، از عرف گرفته است. ببینید چه جور توصیف میکنه کلی فزمه رو، همون مالکیتی که حقوق اسلام برای کلی فزمه قائله، با اون دقتایی که مرحوم محمد حسین اصفهانی در حاشیه‌شون بر مکاسب ذکر میکنن، با اون دقتا نرسیدن، اما محتواشون این حقوق مدنی انگلیس هم گرفته همین رو بیان میکنه. نرده ها در جای خودش بله اشکال، شما میگید موجود نیست، بله اما در خارج موجود نیست، اما در یه ظرف دیگه وجود داره، و همون ظرف وجودی کافیست برای اینکه عقلا براش اعتبار قائل بشن. ملکیت هم امر اعتباری، نرده در جای خودش کامل روشن میشه. بفرد یکی بله با چی؟ خب ای باز یکی از اشکالاته که آیا عقد ملکیت کلی فزمه رو درست کرده است یا عقد درست نکرده. اگه عقد درست کرده شیخ موضوعش میتونه درست کنه یا نه؟ در همون جا میگیم ها شیخ هم حاشیه بر مکاسب کنه نگاه کنیم گفتن جواب داده شده، اینم میگیم جواب میدیم. کاملا وقت تفاوت بین فقه شیعه و فقه تسنن هم همینه. شما در فقه شیعه کاملا روایات تصویر میکنه، میتوانید چیزی رو که الان در دست ندارید بفروشید، اما با یک شرایط خاصی. تا طرف دلاله، الان میگه 20 کیلو 20 صندوق پرتقال با این خصوصیات رو در آخر اسفند نزدیک ماه نوروز مثلا الان به شما میفروشم به این مبلغ، اون وقت تحویلتون میدم، خودشم ندارم چه چیزی. تمام اینا توجیهش با کلیه به ذمه است. لذا آقایون دوچار یک چالشی شدن، اونایی که در این زمینه عقود رو عهدی میدونن وقت به ثمراتش هم نمیتونن ملتزم بشن. حالا یکی از ثمرات رو اینجا اشاره میکنیم، کاملا روشنه که اینجا فقه امامیه با نگاه و دقت به اون که در بین مردم بوده است، حتی روایات ما با نگاه و دقت این مسئله، حتی مراجعه کنید بیع مالیس عنده روایات شبید، بعضی میان اشکال میکنن که آقا سنی ها اینجور میگن، امام توضیح میدن که نخیر اینجا به این دلیل به این دلیل به این شکل بالاخره همچه بیع همچه قرار دادی ممکنه انجام بشود. دقت کنید، شاهد بر این که اجاره در این گونه موارد هم به نفس عقد تملیک است، نه این که تسلیم سبب تملیک شود. این که اگر پس از این که مستأجر یک منفعت کلی فی الذمه رو اجاره کرد، مثلا از بنگاه اتومبیل رانی دو ماه قبل از نوروز ماشین پیکانی رو برای یک هفته در نوروز اجاره کرد، اینجا تارتن این بنگاه 5 تا از اون ماشین داره، در این صورت تسلیم موجر لازم است. اما چرا؟ این تسلیم برای تعیین فرد مبیع است، یعنی موجر اختیار داره، چون هر یکی از این ماشینا مستاق اون کلیه به ذمه و این کلی رو در ذمه او من مالکم، خب تعیین به عهده اوست. اما اگر در روز موعد این بنگاه یک ماشین بیشتر و اون مواصفات نداره، در اینجا علما میگویند هیچ احتیاجی به تسلیم نیست، بلکه خود به خود کلی در این فرد مصداق پیدا کرده، منافع این ماشین ملک این فرد است، نیازی به تسلیم موجر ندارد. از این نکته روشن می شود که خود عقد اجاره سبب ملکیت شده است و الا تسلیمی محقق نشد تا بگوییم ملکیت به دنبال تسلیم پیدا شدند. نتیجه این که با تصویر ملکیت کلی فی الذمه که به تفصیل مطالبش خواهد آمد واضح می شود که در این گونه موارد هم در حقیقت اجاره تملیک المنفعه نهایت تملیک منفعت عینی که آن عین کلیت ذمه است و در وعاء و ظرف ذمه وجود داره. برای چی عقد و باطل میگه؟ خب بله، قدرت بر تسلیم نه، یه چیز دیگه است، این مشکل دیگه است، بحث دیگه است. همونجا اگر قدرت بر تسلیم باشه به قول آقا میگن اشکال نداره، حتی طیر در هوا رو اگه مطمئن نمیتونه تسلیم کنه، پس اونجا مشکل دیگریه. در دی شرط است قدرت بر تسلیم، چون این شرط نیست مشکل داره، او بحث دیگری است، این بحث ارتباطی نداره. خب دقت کنید، انشالله برای جلسه شنبه تعریفی رو که از تحریر الوسیله حضرت امام از اجاره، چون اون عرض کنم که کتابی که با اون کتاب مشی میکنیم تحریر الوسیله است، تحریر رو ببینید، حاشیه مرحوم آخوند را اگه فرصت کردید بر مکاسب ببینید، بعضی از حواشی عربه رو در تعریف اجاره ببینید، حرف صاحب جواهر رو ببینید، همه تقریبا معالن یک نگاه دارن، اون نگاه رو اشاره میکنیم تا جمع‌بندی کنیم و بالاخره بتونیم یکی دو روز دیگه بهترین تعریف رو انتخاب کنیم. حالا دقت کنید، امروز چهارشنبه است، یک نکته ای رو انشالله اشاره بکنیم و ادامه بحث، حالا اگه دوستان سوالی مطلبی هم بود انشالله بعد از درس خدمتشون هستیم. خب عرض کنم که نکته ای رو در این چند دقیقه خیلی مختصر، ولو مباحث مبسوطی تو این زمینه داریم که حالا در فرصت های اشاره میکنیم، یه مقدمه یک دقیقه ای بعدم این نکته رو اشاره بکنم و بحث رو تمام بکنیم. انسان هر چه به این ظرفیت زمانی روز، اوضاع و وقایعی که در دنیا اتفاق میفته نگاه میکنه و نتیجه عملی این اوضاع رو میبیند، اون چه به نتیجه میرسد این است که توجه بسیار ویژه به مکتب اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین در دنیا به وجود آمده است، که ما دقیقاً با تحلیل تاریخی وقتی مراجعه میکنیم در هیچ زمانی پیدا نمیکنیم که مردم این آمادگی و این توجه خاص رو به مکتب اهل بیت داشته باشه. حالا حوادثی که پی در پی به وجود میاد باعث این توجه میشه، نمیخوایم تحلیل کنیم که باید در جای خودش تحلیل کرد. حوادثی که در لبنان اتفاق افتاد که من اعتقاد دارم 50 سال حداقل تشیع رو پیش برد، و اگر درست بتونیم از این حوادث استفاده کنیم بسیار نکات بارزی برای شیعه و تشیع دارد، به اینا فعلا کاری نداریم. میدانی یکی دو تا نمونه براتون عرض میکنم تا بعد ببینید که واقعا وظیفه ما روحانیت به عنوان مبلغان این مکتب وظایف بسیار حساسی است. امروز هر چه آمادگی مردم بیشتر میشه، ماها باید قابلیت و استعداد و توانایی تبلیغمون از این مکتب بیشتر بشه. و اینو به جد عرض کنم که اگر در زمان گذشته این مسئولیت به عاتق ما سنگین نبود، اگر در زمان گذشته اگر از دنیا هم میرفتیم شب اول قبر از ما میپرسیدن که بسیار خوب، یه جمع محدودی طالب این مذهب بودن، مکتب بودن، چرا به فلان روستا نرفتی تبلیغ نکردی، چرا فلان جا نرفتی حقایق مکتب رو در فلان مسجد در محلتون شما رو میشناختن، الان وضعیتی شده که در همه دنیا یعنی هر جا که یه گوشی برای شنیدن، یه مغزی برای فکر کردن هست، این توجه به مکتب اهل بیت انسان میبینه به شدت افزایش یافته است و حقایق بلند این مکتب بالاخره مردم رو متوجه این مکتب کرده است. خب بعضی از دوستان میدونن ما امسال خدا توفیق داد، ماه رمضان 20 روزی رفتم سودان، حالا مثلا اروپا دعوت کرده بودم، قطر، جاهای دیگه، گفتم بعضی از رفقا، استخاره کردم، این آیه آمد و هدو الی الطیب چی؟ و هدو الی الطیب من القوم. دیدم بالاخره بسیار مناسب هست و اول بنا بود نصف ماه رو بریم اونجا و بعد بالاخره همه ما. ببینید یک کشوری که حالا نسبتاً هم ضعیف نظر اقتصادی و 3-4 سال نفت پیدا شده اونجا و بالاخره خدا رو شاهد میگیرم یک توجهات عجیب به مکتب اهل بیت در بدنه فرهیخته این کشور من مشاهده کردم که بارها من سجده شکر میکردم، ولی متاسفانه هیچ از این توجه عظیم استفاده بهینه نشده، هیچ برنامه ریزی درست نشده. همین الان اگه بگم 20 تا مبلغ بالاخره باید بره اونجا تو اون محیط با اون جو خاص با اون ظرفیت خاص تبلیغ کنه، این که دوستان عرض میکنم گاهی حتی فقه رو کاربردی بخونیم. دیروز که از دوستان سوال میکرد و حرفای حقوق دانا رو بخونیم برای چی، چرا اشاره بکنیم، عرض کردم برگردید به اون دو تا جلسه اول بحث اجاره که من عرض کردم. یه وقت ما یه جوری این بحثای علمی رو میخونیم که زیر گنبد مسجد اعظم فقط به دردمون میخوره، توی فضای مسائل گلپایگانی از اینجا که رفتیم بیرون نه زبان دیگران رو میفهمیم نه اون محتوای عمیقمون رو میتونیم به دیگران برسانیم. عرض کردم همین فقه اهل بیت رو باید مقایسه‌ای بخونیم، خود فقه رو دقیق بخونیم، بعد مقایسه کنیم با سایر مذاهب تا قوت این مکتب فقهی روشن بشه. در دانشگاه دانشکده حقوق دانشگاه خارتوم که از 12 کشور اطراف بالاخره دانشجو داره اونجا، به یک واسطه رفتیم و بعضی از اساتید حقوقی اونجا که معمولا هم تخصصاشونه در فرانسه گرفتند و میگیرند و آدم های فاضلیم هستند، اونجا جعده هایی میشد با اونها. یکی از مباحثی که وارد میشدیم از این ذریعه از این زاویه بعد وارد مباحث عقیدتی میشدیم این بود که میگفتم شما تأثیر و تأثیر حقوق مدنی فرانسه را از فقه مالکی بررسی کردید یا نه، چون زمانی که ناپلئون میخواست حقوق مدنی فرانسه بنویسه و اشاره کردم روزای اول که از ناپلئون پرسیدم فتح الفتوح چیه، با اون همه کارا گفت فتح الفتوح من اون فتوحات نیست بلکه نگارش حقوق مدنی فرانسه است. حقوق مدنی فرانسه در پاره ای از موارد تحت تأثیر مذهب مالکی است. مذهب مالکی و در افریقا مذهب شامل است. به اینا میگفتم شما بررسی کردید اون تأثیری که حقوق مدنی فرانسه از مذهب مالکیه گرفته؟ گفتن نه. شروع میکردم 1-2-3-4-5 در بی، در اجاره، در سول میآوردم حرفای مالکیه رو، موتت، تنبیر الحوالک، اینا رو مقایسه میکردیم با حقوق مدنی فرانسه. بعد در آخر هم میگفتیم البته نکات ضعف هر دو هم این است، مذهب تشیع هم این رو میگوید. این رو مقدمه قرار میدادیم، سیلی را میفتاد. یعنی بعد میامدم آقا ما بالاخره میخواییم تشیع بهتر بشناسیم، ما میخواییم بهتر بدانیم، و با یک تلنگر میدیدی جذب میشن، میان این طرف دنبال مطالعه، دنبال کار، و خود به خود چقدر اونجا نسبت توجه نسبت به اهل بیت. یک حادثه را عرض کنم که خیلی جالب و نقل مجالس همه محافل سودان شد، حالا دیگه بحث رو تموم میکنیم، از یک زاویه های دیگری ممکنه در اوقات دیگری فرصت های دیگری بشه نکاتی که برای دوستان مفید باشه عرض کنم. یه حادثه‌ای که خیلی اونجا اتفاق افتاد و عجیب نقل مجالس بود تا آخری که ما میامدیم، یک شخصیت درجه یک سیاسی علمی بود در سودان به نام زین العابدین الهندی، 3 سال وزیر خارجه سودان بوده، سال 1986 4 سال معاون اول نخست وزیر سودان بوده در زمانی که رئاست الوزراء داشتن، چون بعد قانونشون تغییر کرد مثل قانون ما الان رئیس الوزراء ندارن، از انسانهای درجه یک سیاسی فکری سودان. ایشون تقریبا در دهه سوم ماه مبارک رمضان فوت کرد. خب جنازش آوردن سودان، در آلمان فوت کرد، جنازش آوردن سودان که دفن بکنن. روز تشییعش سفیر ایران به من گفت میاد، گفتم نه، شخصیت سیاسی است، فوت کرده. حتی بعد رفتم سر قبرش، بالاخره دو رکعت نماز براش خوندم. ولی اون روز تشییعش گفتم نه، حالا ما کار دیگه داریم، چی بیاد. 500,000 نفر در تشییع این آدم شرکت کردند. عمرالبشیر رئیس جمهور سودان، وزرای سودان، رؤسای احزاب همه در تشییع جنازه این آدم شرکت کردند. لحظه ای که اعلام کرده بودن دیگه جنازه میخواد برداشته بشه و برای دفن میکنن، یه مرتبه اعلام کردن یه وصیت‌نامه جدید ازشون پیدا شده و تنفیذ این وصیت یه ساعت طول میکشه. رئیس جمهور سودان و رؤسا و همه ایستادن که یک ساعت این قضیه تنفیذ بشه، بعد ببرن دفنش کنن. خب وصیت‌نامه چی بود؟ زمزمه ها اونجا گشت و به روزنامه ها کشید. من یکی از روزنامه‌های سودان رو آوردم، دو سه خط از وصیت چه براتون میخونم، کپی روزنامه الوان سودان، یومی سیاسی مستقل. عنوان زده تفاصیل مؤثره من وصیت شریف زین العابدین الهندی. میگه و حصلت الوان دست پیدا کرد، روزنامه الوان، علا تفاصیل دقیقه، بر یک تفصیلهای دقیقی که حرص علیه شریف زین العابدین قبل وفاتی، که خیلی تأکید کرده بود که این باید حتما تنفیذ بشه. خب از جمله بندهای این وصیت نامه که باید تنفیذ بشه، و منها انه اشترى الكفن الذي لف به جسمانه من مدينه كربلا. وصیت کرده من کفنی رو که باید در کفن دفن بشم از شهر کربلا خریدم. و اخذ طينه من ترابها، یه قسمت از خاک کربلا رو گرفته است. لتوزع تحت رأسه عند الممات، تا وقتی میخواد از دنیا بره زیر سرش بگذارن. و هو عین ما التزم به المتابعون لمراحل غسله و تکفینه. مجبور شدن وقتی به این وصیت نامه دست پیدا کردن، این کفن بعد اون کسانی که دقیق بودند و بررسی کردن گفتن تو خانه خواهرش بوده در ام درمان نزدیک خارتوم، مجبور شدن برن اون کفن رو بیارن، خاک کربلا رو بیارن، که در عرض کنم که کفن که از کربلا تهیه شده دفنش کنن، یه مقدار خاک کربلا رو زیر سرش بگذارن، چون وصیت کرده که در حال دفنم این کار رو بکنن. شما رو به خدا ببینید، یه چیزایی که بالاخره چیست که اینا اینجور دل داده یه اهل بیت شدن. یک آدم سیاسی است که 500,000 تا آدم رو تشییع جنازش دنبال خودش میکشه، شب بعدم توی مراسم عزاداریش عمرالبشیر سخنرانی میکنه، یعنی شخصیتی که کل کشور رو تکون میده، رئیس جمهور میاد در مجلس عزای او سخنرانی میکنه. این وصیتی که روزنامه‌های اونجا نوشتن که کلی سر و صدا به پا کرد و هر مجلسی میرفتی بالاخره نقل مجلس بود که چه وصیتی، چرا، مگه خاک کربلا چیه دیگه، ما سوژه پیدا کرده بودیم، هر جا میرفتیم بالاخره یه گریزی به مسئله میزدیم، بعدم بحث خاک کربلا و قیام امام حسین و قیام در مقابل ظلم و طاغوت‌ها و اندیشمندان تسنن چی میگن و ما در مقابل قیام چقدر کمکاری کردیم و باید این قیام رو بشناسیم، و میشد مجالس روزه و آخرم گریه میکردن، سنیه که عادت به گریه ندارن اشکاشونو کاک میکردن، دعا میکردیم. تعداد زیادی از بزرگان تسنن اونجا آماده شده بودن بعد از یه حرفا و این وصیت حرفا، شما باید بریم کربلا، باید بریم قبر امام حسین رو ببینیم، باید ببینیم اینجا چیه که این زین العابدین الهندی اینجور بالاخره تحت تأثیر قرار میگیره. هزاران متشیع، صدها نفر از فرهیختگان که اینا یا متشیعن یا لب مرز تشیعن، تعداد زیادی از افراد داریم 10 سال شیعه شدن هنوز فقهشونه برد نیستن چکار کنن. مبلغ درست حسابی نرفته که اینا بگوید بالاخره حالا که شما عرض کنم عقیدتن شیعه شدین، فقهن باید چجوری شیعه باشید. این توی یک کشور که اینجور حرکت تشیع رو آدم میبینه، بالاخره وظیفمون بسیار سنگین است، این که هم عقاید هم فقه اهل بیت خوب بدانیم، بخوانیم، کاربردی بدانیم، و از خداوند این توفیق رو بخواهیم که حالا که عنایت کرده در یک زمان بسیار عالی قرار گرفتیم، انشاءالله از عمرمون در راه تبلیغ مکتب اهل بیت بتونیم استفاده کافی و وافی رو ببریم. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.